استراتژی 33 قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی. ما در طول زندگی روزانه در معرض انواع ترس‌ها قرار داریم. این ترس‌ها معمولاً به چیزی خاص ارتباط دارند. شاید فردی به ما ضرری بزند، شاید مشکلی خاص پیش آید و شاید بیماری یا مرگ ما را تهدید کند. در گیرودار هر ترس عمیق، قدرت اراده ما در لحظه خاموش می شود و به اتفاق بدی می اندیشیم که ممکن است برای ما بیفتد. اگر این شرایط زمان زیادی طول بکشد یا بسیار شدید باشد، زندگی را برای ما تحمل نکردنی می کند. بنابراین در پی روش هایی خواهیم بود تا این افکار را از بین ببریم و ترسمان را محو کنیم. شاید حواسمان را پرت کارهای روزمره مانند کار، تعاملات اجتماعی یا فعالیت با دوستان کنیم. شاید باورهای دینی یا دیگر باورها مانند ایمان به علم و فناوری برای ما امید ایجاد کند. باورها و حواسپرتی‌های روزمره همان زمین زیر پای ماست که ما را استوار نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد وقتی ترس از راه می‌رسد، محکم و بدون آنکه دست و پایمان را گم کنیم به راه خود ادامه دهیم. در هر صورت تحت شرایطی خاص این زمین ممکن است زیر پای ما را خالی کند و آن وقت دیگر برای حفظ ثبات خود راهی نداشته باشیم. در طول تاریخ می توانیم ببینیم که وقتی مصیبتی بزرگ برای افراد پیش می آمده است، مثلا زلزله، طاعون یا جنگ داخلی، گاهی نوعی دیوانگی بر آنها مسلط می شده است. آنچه بیش از هر چیز در این شرایط ما را آزار می دهد، رویداد خاص گذشته نیست. همه ما ظرفیتی بسیار بالا برای تسلط بر شرایط وحشتناک و سازگاری با آن داریم. اما ترس از آینده نامعلوم و چیزهای وحشتناکی که ممکن است به سراغمان بیایند و برای ما تراژدی غیر مترقبه ای ایجاد کنند، ما را آزار می دهد. ما نمی توانیم این افکار را با کارهای روزمره یا باورهایمان از بین ببریم. ترس مزمن و ریشه‌دار می شود و ذهن ما با انواع تفکرات غیر منطقی پر می گردد. ترس های خاص عمومی ترند و وقتی در گروه ایجاد شوند، آن را از پا در می آورند. اصولاً تعریف وحشت این است: ترسی بسیار شدید و قدرتمند که نمی توانیم به روش عادی آن را مدیریت کنیم یا از شر آن خلاص شویم. در این حالت تردید فراوان داریم که مبادا رویدادهای بدی به سراغمان بیاید. در طول جنگ جهانی دوم، وقتی آلمان لندن را بمباران کرد، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که وقتی منظم بمباران می شود، مردم شهر به آن کرخت می شوند و به صدای وحشتناک، ناراحتی یا حتی ویرانی آن عادت می کنند. اما وقتی بمباران نامنظم و بدون الگوست، ترس به وحشت تبدیل می شود و برای مردم سخت است با این تردید که قرار است چه زمانی بمبی انداخته شود کنار بیایند. این قانون استراتژی و جنگ است که در جستجوی یک مزیت همه چیز آزموده می شود. به همین دلیل است که افراد یا گروه های متفاوت قدرت زیادی در ایجاد وحشت و ارعاب می‌بینند و از آن به عنوان یک استراتژی استفاده می‌کنند. انسان‌ها موجوداتی انعطاف‌پذیر، هوشیار و پر از مهارتند. تنها راه برای فلج کردن اراده و تخریب ظرفیتشان در تفکر درست این است که آگاهانه تردید، ابهام، سردرگمی و ترس بی اندازه در آنها ایجاد کنید. چون این وحشت استراتژیکی می تواند نمونه ای از اقدامات مخرب و ویرانگر باشد. اساتید این هنر مغلها بودند. آنها به وحشیانه ترین شکل ممکن شهرهایی را این طرف و آن طرف با خاک یکسان کردند. افسانه وحشتناک اردوی مغلها به سرعت به این سو و آن سو پراکنده شد. با نزدیک شدن به هر شهر، هراس در میان شهروندان قوغا می کرد و آنها بدترین رویدادها را تجسم می کردند. بیشتر وقتها شهرها بدون هیچ مقاومتی تسلیم می شدند و هدف مغلها به سرعت پاسخ داده می شد. جالب این که ارتش مغلها افزون بر این که کوچک بود، از خانه خود نیز فاصله زیاد داشت و نمی توانست نبردهای سنگین را تحمل کند. این وحشت استراتژیک را همچنین می توان برای اهداف سیاسی، مثلا حفظ یک گروه یا ملت در کنار هم به کار گرفت. سال 1792 انقلاب فرانسه از کنترل خارج شد. ارتش‌های بیگانه در شرف حمله به فرانسه بودند. این کشور به طرز ناامیدانه‌ای در حال گسستن بود. تندروها تحت رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر با راه انداختن جنگ علیه میانه‌روها با این تهدید مقابله و سلطنت وحشت را ایجاد کردند. هزاران نفر به اتهام قیام ضد انقلاب زیر گیوتین رفتند. هیچ کس نمی دانست نفر بعدی کیست. با اینکه تعداد تندروها بسیار اندک بود، توانستند به دلیل همین تردید و ترس اراده مخالفان خود را فلج کنند. و عجیب آن که سلطنت وحشت که اولین نمونه ثبت شده از کلمات تروریسم و تروریست را به ما ارائه می دهد، ثبات زیادی هم داشت. ارتش‌ها و کشورهای زیادی از ترور به عنوان استراتژی مفید استفاده می کنند و در این حال برای گروه‌های کم تعداد نیز مفید است. دلیلش ساده است. استفاده از ترور معمولاً به تمایل به کشتن شهروندان بیگناه به نام نیکی برتر و هدفی استراتژیک نیاز دارد. برای قرن‌ها به استثنای بعضی سلسله‌ها مانند مغول‌ها، رهبران نظامی هیچ گرایشی به این حد پیشروی نداشتند. در این حال، حکومتی که وحشت عمومی را بر مردم خود روا می‌داشت، روح پلید خود را نشان می‌داد و آشوبی به پا می کرد که کنترل و مدیریت آن دشوار بود. اما گروه‌های کوچک چون این مشکلاتی ندارند. آنها که تعدادشان انگشت شمار است، نمی توانند امید داشته باشند که جنگی متعارف یا حتی لشکرکشی چریکی راه بیندازند. وحشت و ترور آخرین استراتژی آنهاست. پس وقتی با ارتشی بزرگ روبرو می شوند، توان مدیریتی ندارند، اما هدف و نهضتی دارند که با همه وجود به آن متعهدند. اینجاست که دیگر ملاحظات اخلاقی و انسانی کمرنگ می شوند و ترور و آشفته کردن شرایط بخشی از استراتژیشان می شود. تروریسم به دلیل ابزار خاص آن، یعنی شمشیر، خنجر، تفنگ و کشتار فردی، قرنها محدود شده بود. سپس در قرن 19 کمپینی مجزا نوآوری عمیقی در این عرصه ایجاد و تروریسم امروزی را ایجاد کرد. اواخر دهه 1870 گروهی از تندرویان روسی که بیشتر از طبقه روشنفکر بودند، جرقه یک انقلاب به رهبری رعایا را زدند. سرانجام آنها دریافتند که هدف و نهضتشان نویدبخش نیست. رعایا برای این نوع اقدامات مهیا نبودند و از همه مهمتر رژیم چریکی و نیروهای سرکوبگر آن بسیار قدرتمند بودند. تزار الکساندر دوم تازگی چیزی به نام ترور سفید را شروع کرده بود که بی‌رحمانه ترین خشونتها برای سرکوب هر گونه مخالفت بود. تقریباً برای این تندروها محال بود در چنین فضایی به راحتی و البته به تنهایی فعالیت کنند و نفوذ خود را توسعه دهند. اما اگر کاری نمی کردند، قدرت تزار هر روز بیش از پیش می شد. از میان این تندروها گروهی ظاهر شد که به جنگ تروریستی رو آورد. آنها خود را اراده مردم نامیدند و برای اینکه سازمان خود را مخفی نگه دارند، آن را کوچک نگه داشتند. آنها لباس مبدل می پوشیدند و به میان مردم می رفتند و به تدریج شروع به ساخت بمب کردند. وقتی چند تن از وزیران دولتی را کشتند، تزار خود را در قصرش محبوس کرد. او که آرزوی یافتن و مجازات همه تروریست ها را در سر داشت، همه انرژی خود را صرف این هدف کرد. اما بیشتر اقداماتش بیهوده بودند. سال 1880 تندروها توانستند در کاخ زمستانی تزار اقامتگاه او در سنت پترزبورگ بمب بگذارند. پس از آن سال بعد تزار در یک بمبگذاری کشته شد. دولت برای سرکوب این بمبگذاری‌ها بسیار سرسختانه تر از سیاست‌های کاخ برخورد و یک سازمان نظارت سری تأسیس کرد. برغم همه این کارها سال 1888 الکساندر اولیانوف، برادر ولادیمیر لنین و عضو گروه تروریستی اراده مردم، تقریبا توانست به جان جانشین الکساندر یعنی تزار الکساندر سوم سوء قصد کند. دستگیری و اعدام اولیانوف فعالیت‌های این گروه تروریستی را به بن‌بست کشاند. اما این گروه موجی از شورش‌های تروریستی در سراسر جهان را شروع کرد که از آن جمله می‌توان به ترورهای آنارشیستی رؤسای جمهور آمریکا جیمز ای گارفیلد در سال 1881 و ویلیام مک کینلی در سال 1901 اشاره کرد. در گروه تروریستی اراده مردم همه عناصر تروریسم مدرن به چشم می‌خورد. این گروه بمب را بهتر از تفنگ و ترسناکتر و کارسازتر می دید. آنها باور داشتند که اگر تعداد کافی از وزرای دولت را به قتل برسانند، می توانند قدرت خود را به سمت تزار نیز نشانه بگیرند و این رژیم یا سقوط خواهد کرد یا برای دفاع از خود دست به اقدام خواهد زد. در صورت انتخاب گزینه دوم، قطعاً واکنش‌های سرکوبگرانه در طولانی مدت به نفع آنها تمام و موجب گسترده شدن نارضایتی مردم و شروع انقلاب می‌شد. فعالیت‌های بمب‌گذاری موجب معروف شدن این گروه در رسانه‌ها می‌شد و غیر مستقیم نهضت آنها را به همدلانشان در سراسر جهان معرفی می‌کرد. آنها این هدف را تبلیغ کار نامیدند. گروه اراده مردم عمدتاً دولت را هدف خود قرار داده بود، اما از کشته شدن شماری از مردم بیگناه نیز ابایی نداشت. سقوط دولت تزار ارزش داشت که جان چند نفر نیز گرفته شود، و از همه مهمتر این بود که بمب‌گذاری خیلی بهتر از گزینه دیگر یعنی جنگ داخلی بود. در ضعیف‌ترین حالت، گروه اراده مردم به مردم روسیه نشان می‌داد که دولت آنطور که به نظر می‌رسد، قدرتی نشکستنی نیست و آسیب‌پذیر است. اعضای این گروه به خوبی می‌دانستند که دولت آنقدرها هم توان ندارد تا آنها را ریشه‌کن کند، و از طرفی هم آنها آنقدر به نهضت خود ایمان داشتند که کشته شدن برای آن را امری مقدس و آرزوی دیرینه می پنداشتند. گروه اراده مردم به این نتیجه رسید که می تواند از یک رویداد به نسبت کوچک مانند انفجار بمب برای روشن کردن یک زنجیره از واکنش ها استفاده کند. یعنی ارعاب دولت موجب اقدام آنها برای سرکوبگری شدید می شد و همین امر نفرت از دولت و همراهی مردم عادی را به همراه داشت. همراهی مردم نیز به سرکوبگری بیشتر دولت می انجامید و این دور به انقلاب ختم می شد. این گروه ضعیف و کوچک بود، اما اقدامات وحشت انگیز می توانست به آن قدرت زیادی برای پراکندن بذر تردید و آشفتگی بدهد و ظاهری قوی و مستحکم در ذهن مردم و پلیس ایجاد کند. به واقع کوچکی و در چشم نبودن برای آنها موهبتی خوب بود، زیرا نیروی متشکل از هزار پلیس باید با هزینه فراوان در پی گروهی کوچک و مخفی می‌گشت که در غافلگیری پویایی و ندیده شدن برتری داشت. این گروه افزون بر اینکه شانس داشت خود را نیروی به ظاهر ناپاک اما قهرمان نشان دهد، ناهماهنگی نیروهایش موجب شده بود کسی نتواند با آن مبارزه کند. نامتقارن بودن به جنگ طیفی عجیب و نوین داد. تعداد اندکی از افراد علیه قدرتی عظیم جنگ را انداختند و کوچک و مخفی بودن خود را به سلاحی قوی تبدیل کردند. دلیل اینکه تروریست ها می توانند چنین مصیبتی به بار آورند و باز هم قوی باشند این است که در قیاس با ارتش هایی که مقابل آنها ایستاده اند چیزی برای از دست دادن ندارند، اما چیزهای زیادی برای به دست آوردن از طریق ارعاب دارند. اغلب بحث می شود که گروه های تروریستی مانند اراده مردم محکوم به شکستند. آنها که دولت را به واکنش های سرکوبگرانه دعوت می کنند، در پایان توسط مقامات بازی می خورند و برای از بین بردن این تهدید دست به هر اقدام بی‌رحمانه‌ای خواهند زد و در نهایت نیز هیچ تغییری پیش نخواهد آمد. اما این دیدگاه برداشتی درست از تروریسم ندارد. گروهی مانند اراده مردم میلیون‌ها روس را از نهضت خود آگاه کرد و شیوه هایش در سراسر جهان نسخه برداری شد و در این حال به شدت رژیم تزارها را از توازن خارج کرد. اما این رژیم از رفتارهای غیر منطقی بهره گرفت و همه منابع خود را صرف سرکوب کرد، در حالی که می توانست این منابع را برای انجام اصلاحات خرج کند تا رژیمش ماندگارتر شود. در اصل تروریست ها برای آنکه بهمن ایجاد کنند زیر پایشان سنگ انداختند. اگر رانش زمین در پی این بهمن رخ دهد چیز کمی از دست می رود. البته شاید جان خودشان را هم از دست بدهند که تمایل دارند آن را وقف نهضتشان کنند. اگر آشفتگی و بی‌نظمی در پی داشته باشد، آنها قدرت زیادی برای تأثیر بر رویدادها دارند. تروریست ها اغلب علیه شرایط کاملا ثابتی واکنش نشان می دهند که در آن تغییر هر مسیر محال است و وقتی ناامید می شوند، اغلب شرایط موجود را به هم می ریزند. قضاوت درباره جنگ بر اساس روال پیروزی یا شکست اشتباه است. هر دو کشور فراز و نشیب هایی دارند. اندک پیروزی هایی در تاریخ به صلح ماندگار انجامیدند و اندک شکست هایی به ویرانی همیشگی منجر شدند. توانایی برای ایجاد بعضی تغییرات و دستیابی به هدفی محدود چیزی است که تروریسم را جذاب می کند، به ویژه برای آنهایی که ضعیفند. برای مثال، تروریسم می تواند برای هدف محدود کسب شهرت برای یک نهضت کاربرد مؤثر داشته باشد. وقتی این مهم دست یافتنی شود، حضور عمومی ایجاد می شود که می تواند به تدریج خود را به صورت قدرت سیاسی عرضه کند. در دنیایی که ظواهر بر همه چیز مسلط است و در آن ارزش با حضور عمومی سنجیده می شود، تروریسم می تواند میانبری عالی برای شهرت باشد و تروریست ها به همین دلیل خشونت های خود را در رسانه ها به ویژه تلویزیون منتشر می کنند. آنها رفتارهایشان را آنقدر مخوف و نفرت انگیز نشان می دهند که هیچ کس نتواند آن را فراموش کند. گزارشگران و کارشناسان اقرار می کردند که غافلگیر شدند، اما هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. شغل آنها این بود که اخبار را منتشر کنند، اما در اصل ویروسی را پخش می کردند که فقط می توانست به تروریست ها کمک و حضورشان را عمومی تر کند. تأثیر این کار در میان گروه های ضعیف و کوچک کم نبود و استفاده از ترور و وحشت برای نسل جدید جذاب به نظر می رسید. باید گفت که به رغم وجود همه قدرت ها، تروریسم همچنین محدودیت هایی دارد که مرگ بسیاری افراد را فعالیتی خشونت‌آمیز اثبات کرده است و افراد مخالف آن باید این موضوع را بدانند و از آن استفاده کنند. ضعف اصلی این استراتژی کمبود پیوند با عموم مردم یا یک پایگاه سیاسی حقیقی است. تروریست ها اغلب منزوی اند، مخفیانه زندگی می کنند و در معرض قطع ارتباط با واقعیت اند. پس قدرت خود را بالاتر از واقعیت در نظر می گیرند. با اینکه استفاده آنها از خشونت باید برای موفق شدن استراتژیک باشد، دوریشان از جمع حفظ حس تعادل را سخت و دشوار می کند. اعضای گروه اراده مردم شناختی تقریبا گسترده از رعایا داشتند، اما بیشتر گروه های تروریستی اخیر همچون گروه ودرمن در امریکا و ارتش سرخ در ایتالیا آنقدر از جمع دور بودند که به نظر خیالی و توهم می آمدند. تأکید بر انزوای تروریست ها و نادیده گرفتن آنها باید بخشی از استراتژی مؤثر مقابله با آنها باشد. تروریسم معمولاً از احساس ضعف و ناامیدی همراه با این اعتقاد زایده می شود که نهضت و هدفی که فرد برای آن ایستادگی می کند، خواه عمومی، خواه فردی، ارزش رنج بردن دارد. دنیایی که در آن چهره‌های قدرت اغلب بزرگ و آسیب ناپذیرند، این استراتژی را جذاب‌تر می‌کند. در این مفهوم تروریسم می‌تواند نوعی سبک یا حالت رفتاری باشد که خود را بیشتر به جامعه می‌شناساند.